ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. جان کری از آتش‌بس در سوریه با هدف انسان دوستانه از هفته آینده خبر داد. به گفته رئیس CIA گروه خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. و سخنگوی ارتش آمریکا میگوید حملات این کشور به داعش در افغانستان افزایش یافته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین المللی از سوریه درباره توقف درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه توافق کرده‌اند. جان کری تاکید کرد، گفت توقف درگیری از هفته آینده اجرا می شود و شامل گروه های به گفته او افراطی مانند گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. به گفته آقای کری، اعضای گروه حمایت بین المللی از سوریه همچنین توافق کردند تا به سرعت ارسال کمک های انسانی به سوریه را افزایش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید توافق برای توقف درگیری گفته است باید بر طرفین درگیری برای حفظ این وضعیت فشار وارد شود. آقای لاوروف گفته است بمباران‌های روسیه علیه گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره ادامه خواهد یافت. روسیه میگوید در این بمباران‌ها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد، اما ترکیه، عربستان و آمریکا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته جان برنن، رئیس سازمان CIA گروه خلافت اسلامی یا داعش در نبردهایش از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. به گزارش CBS نیوز، آقای برنن در مصاحبه‌ای گفته که گروه داعش همچنین به توانایی تولید محدود تسلیحات شیمیایی از جمله گاز کلور و گاز خردل دست یافته است. این مصاحبه قرار است روز یک شنبه از این شبکه پخش شود. به گفته رئیس CIA در حال حاضر این امکان وجود دارد که گروه داعش از این تسلیحات در کشورهای غربی بهره ببرد. گروه خلافت اسلامی یا داعش از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. به گفته ویلسون شوفنر، سخنگوی ارتش آمریکا، این کشور در یک ماه گذشته به شکل قابل توجهی بر حملات هوایش به گروه خلافت اسلامی یا داعش در افغانستان افزوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش آمریکا گزارش داده که باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، حدود یک ماه پیش اختیارات ارتش را در نبرد با داعش افزایش داد. به گفته آقای شوفنر، همین مسئله موجب شد تا ابعاد حملات هم گسترده تر شوند. حضور گروه خلافت اسلامی در افغانستان در کنار دیگر گروه‌های اسلام گرای مسلح یکی از تازه ترین چالش های پیش روی نیروهای نظامی این کشور است. آقای شافنر گفته هم عمده حملات هوایی آمریکایی ها به داعش در ولایت ننگرهار انجام شده است. این ولایت در شرق افغانستان قرار دارد و هم مرز پاکستان است. در ششمین مناظره انتخاباتی دو نامزد اولیه حزب دموکرات، برنی ساندرز بار دیگر از عادی‌سازی مناسبات با تهران دفاع کرد. هیلاری کلینتون اما گفت که کارهای زیادی باید انجام شود پیش از آن که بتوان به عادی سازی روابط با ایران فکر کرد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
دو نامزد حزب دموکرات برای ششمین بار در میلواکی آمریکا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. در مناظره میلواکی، خانم کلینتون از بخشی از برنامه‌های آقای ساندرز انتقاد کرد. سیاست خارجی از جمله موضوع ایجاد رابطه با جمهوری اسلامی ایران یا نحوه روابط با روسیه از مواردی بودند که دو طرف در مورد آن به بیان نظرات متفاوتی پرداختند. سناتور برنی ساندرز در مناظره خود با هیلاری کلینتون در روز 22 بهمن ماه گفت حرف زدن با دوستان آسان است. حرف زدن با دشمنان است که کار سختی است. فکر می‌کنم باید هر دو را انجام داد. به گفته آقای ساندرز در طول زمان هدف پیدا کردن راه تعامل با دشمنان ایالات متحده است، نه فقط نادیده گرفتن آنها. اما خانم کلینتون گفت فکر نمی کنم هنوز بتوان به عادی سازی روابط فکر کرد، چون در مورد ایران هنوز کارهای زیادی مانده که باید به پایان برسانیم. هیلاری کلینتون تاکید کرد ایرانی ها باید از ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه که به هرج و مرج بیشتر انجام میده دست بردارن و از سوریه خارج شوند. او گفت ایران باید از حمایت حزب الله و حماس دست بکشد و از انتقال موشک به غزه که میتواند علیه اسرائیل استفاده شود خودداری کند. این نخستین بار نیست که دو طرف از مواضع خود در مورد نحوه ایجاد احتمالی رابطه با تهران دفاع می‌کنند. برخی مناظره‌های پیشین کلینتون و سندرز نیز به بحث درباره ایران گذشته و کلینتون با انتقاد شدید از سندرز تأکید کرده که دیدگاه او درباره لزوم عادی‌سازی روابط با تهران اشتباه است. انتخابات مقدماتی بعدی در ایالت نوادا و کارولینای جنوبی برگزار می‌شود. ایالت‌هایی که شمار بیشتری از سیاه‌پوستان و لاتین‌ها را در خود جای داده است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که این دو دسته به کلینتون تمایل بیشتری دارند.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
سازمان اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشری که تمرکز عمده فعالیت‌هایش بر انتشار و گردآوری اطلاعات درباره زندانیان سیاسی است، جزوه‌ای برای کاهش احتمال دستگیری و هزینه‌های بازداشت منتشر کرده است. این جزوه به منظور آگاهی رسانی درباره نجات جان افراد، آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از محاکمه اشخاصی که به خاطر انتشار مطلبی بر روی فیسبوک یا دیگر شبکه‌های اجتماعی و شرکت در تظاهرات دستگیر می‌شوند آماده شده است. فرین عاصمی با مهدی جاوید مدیر این پروژه گفتگو کرده و ابتدا درباره روش‌های پژوهش از او پرسیده است. مهدی جاوید در کالیفرنیا.
ما یه پرسشنامه درست کردیم که بیش از 40 سوال داشت در مورد موضوعهای مختلف، فعالیت‌هایی که منجر به دستگیری شد، شرایط دستگیری چطور بود، انتقال به بازداشتگاه، شرایط زندان و اتفاقاتی که بعد از زندان میافته. و اینو برای حدود 20 کنشگر که در سالهای اخیر در ایران بازداشت و آزاد شدن در 5 سال اخیر فرستادیم و اینا جواب دادن. بعد از اینکه این پاسخهای اولیه رو دریافت کردیم، یه مجموعه درست کردیم، طرح اولیه جزوه تهیه شد و اونو ارسال کردیم برای حدود بیشتر از 10 کنشگر و از اونها خواستیم که اگر مشکلی توی رزومه میبینن، کمی، کاستی توش میبینن، مطرح کنن که ما بدونیم که کجاها باید روش بیشتر کار کنیم. یه مورد دیگه هم این که با 2 تا وکیل همکاری کردیم، به ما در این پروژه کمک کردن و 2 کارشناس مسائل امنیت دیجیتال.
چقدر تجربیات این کنشگران مشابه بود وقتی که ازشون میخواستید که در مورد حالا بازداشت، محاکمه، بازجویی و این چیزها صحبت بکنن؟ چقدر تجربیات مشترکی داشتن؟
تجربیات مشترک زیادی داشتن. در حقیقت این دلیل اصلی ما برای شروع این جزوه بود. شرایطی که توش بازداشت شدن خیلی شبیه هم بود. با اینکه کنشگرایی که باشون صحبت کردیم پیشنهادهای مختلفی داشتن. یعنی از اقلیت مذهبی گرفته تا اقلیت قومی تا فعال دانشجویی، فعال زنان، خبرنگار، با گروه‌های مختلف صحبت کرده بودیم. اولا که شرایط بازجویی خیلیشون شبیه هم بود و این خیلی برای ما جالب بود که عمدتاً بازجوها در ایران یک سری روش محدود دارن. اتفاقایی که براشون بعد از آزادی میافتاد خیلی شبیه هم بود و یک نکته‌ای که تقریباً همه‌شون متفق القول بهش اشاره کردن که برای ما خیلی جالب بود این بود که هر چقدر خبر بازداشتشون رسانه‌ای تر بشه و هر چقدر بیشتر در موردش صحبت بشه اونا شرایط بهتری در زندان داشتن.
این مسئله‌ای که اشاره کردی، خب می‌بینیم که بعضی از خانواده‌هایی که فرزندانشون یا افراد خانواده‌شون دستگیر میشن به اون صورت اطلاع رسانی نمی‌کنن یا می‌ترسن و سکوت می‌کنن. در این زمینه فکر می‌کنید که چه کاری باید انجام بشه موقعی که کسی بازداشت میشه در زمینه آگاهی رسانی؟
یکی از به قول معروف استراتژی‌های که مامورین جمهوری اسلامی استفاده می‌کنن، یعنی زمانی که یک کنشگر یا حتی یک شهروند معمولی رو بازداشت می‌کنن، اولین چیزی که به خانواده‌اش و به نزدیکاش میگن که اگر در مورد این موضوع صحبت کنید شرایط عزیزتون بدتر میشه. ما فکر می‌کنیم خوب ممکنه این در بعضی موارد صفر کنه، ولی انقدر این فعالین متفق القول بودن که ما فهمیدیم که این فرضیه ما اشتباه بوده. فکر می‌کنم که کاری که باید بشه باید راجعش صحبت کنیم، یعنی از خانواده ها، نزدیکان، رسانه ها، تا اونجا که میتونه هر چقدر بیشتر راجع به افرادی که زندان شدن بیشتر صحبت کنیم، شرایط اونا رو بهتر خواهیم کرد.
حالا به عنوان مدیر این پروژه که انجام دادی، چقدر فکر میکنین که این دست آگاهی بخشی و این پروژه ها میتونه کمک بکنه به فعالان سیاسی مدنی در داخل ایران و جلوگیری بکنه از بازداشتشون یا بازجویی ها، شکنجه ها و دستگیر شدنشون؟
متاسفانه شرایط کنشگری در ایران خیلی سخت و پرمخاطره است، ولی ما امیدواریم اگر این جزء مطالعه بشه به شرایط فعالین خیلی کمک کنه، به خاطر اینکه شرایط بازداشت اینا خیلی مشابهه و تاکتیک های ساده ای هست که واقعا میتونه خطر و احتمال بازداشت شدن رو کم کنه و یا حداقل کاری که بجز این کار میتونه انجام بده اینه که اونها رو با شرایط بازجویی با شرایط زندان، با اتفاقاتی که بعد پس از آزادی میفته آشنا کنه و میزان زیادی از نگرانی و فشاری که روی فعالین در این دوران هست کم کنه.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با مهدی جاوید، مدیر پروژه‌ای که سازمان اتحاد برای ایران، سازمان حقوق بشری، درباره زندانیان سیاسی رو اندازی کرده است.
چرا امروز 5 سال بعد از اینکه در کوچه و خیابان فریاد زده میشد موسوی یا کروبی دستگیر بشه ایران قیامت میشه، رهبران اعتراضات 88 همچنان در حصر و حبسند؟ چرا ایران قیامت نشد؟ چرا دولت روحانی از پایان دادن به حصر و حبس عاجزه؟ و اگر رهبران اعتراضات 88 امروز آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید در برنامه ساعت 6م، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
برای جلوگیری از هجوم پناهجویان غیرقانونی به اروپا و همچنین پیکار علیه قاچاقچیان انسان، به درخواست آلمان، ترکیه و یونان، پیمان ناتو موافقت کرده کشتی‌هایش را راهی دریای اژه کند. این کشتی‌ها مأموریت دارند اطلاعات لازم را درباره قایقایی که پناهجویان را از ترکیه وارد یونان می‌کنند در اختیار مرزبانان گارد ساحلی قرار دهند. شهرام میریان در همین باره گزارش می‌دهد.
با وجود سرمای شدید زمستان و تلفات انسانی در دریای اژه، هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار کمیساریای عالی پناهندگان، تنها در ماه اول سال جاری میلادی بیش از 70,000 پناهجو وارد جزایر یونان شده و طی این مدت نزدیک به 400 پناهجو هم در مسیر آبی ترکیه به یونان غرق شدند. از سوی حملات زمینی سوریه و نیروی هوایی روسیه به شهر حلب هم تا کنون هزاران تن از ساکنان این شهر را به سوی مرزهای ترکیه رانده. مسئله ای که شماری از کشورهای پناهنده پذیر اروپا به ویژه آلمان را نگران کرده. در چنین اوضاع احوالی برای مقابله با سیل پناهجویان و قاچاقچیان انسان، آلمان، ترکیه و یونان تقاضا کردند که یکانی از کشتی‌های پیمان نظامی ناتو وارد دریای اژه، اصلی ترین راه آبی ورود پناهجویان به اروپا شود. ینس استولتنبرگ، دبیر کل پیمان ناتو، هم بلافاصله ضمن موافقت با این درخواست، فرماندهی عملیات کشتی‌ها را نیز به آلمان سپرد. مأموریت این یکان از کشتی‌ها به هیچ وجه نظامی نیست، بلکه تنها در اطلاع رسانی و در صورت لزوم نجات پناهجویان از غرق شدن در دریای اژه خلاصه شده. نظارت بر رفت آمد قایق‌ها و شناورهای حامل پناهجویان از ترکیه به یونان، گردآوری اطلاعات و ارسال سریع آن به مرزبانان گارد ساحلی ترکیه و یونان و همچنین سازمان فرونتکس که مسئولیت پاسداری از مرزهای آبی و خاکی اروپا را بر عهده دارد، از جمله مأموریت کشتی‌های پیمان ناتو است. پس از ارسال اطلاعات، مرزبانان وارد عمل شده و قایق‌ها، پناهجویان و عوامل قاچاق این انسان‌ها را به ترکیه تحویل می‌دهند. این مأموریت دریایی از طرف پیمان ناتو به اطلاع اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا هم رسیده. این یکان دریایی در برگیرنده 5 فروند کشتی بزرگ است که در حال حاضر از جزیره قبرس عازم آب‌های دریای اژه است. اینکه آیا این مأموریت دریایی به فرماندهی آلمان بتواند در جلوگیری از سیل پناهجویان و پیکار علیه قاچاقچیان انسان کاری از پیش برد، به نوشته روزنامه‌ها بستگی کامل به آمادگی و همکاری ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است، دارد. همزمان با این عملیات دریایی، آلمان کنترل مرزهای خود را هم تا 3 ماه دیگر تمدید کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
15:15 دقیقه است. با من مرشد قاسم فر همراه بودی در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا همراه بمانید.